مبحث توحید، توحید عبادی، جلسه سوم، برداشت غلط اهل سنت از معنای شرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما پیرامون شرک بود. در جلسه قبلی پیرامون این مطلب توضیحاتی رو خدمت دوستان به صورت بسیار مختصر، فشرده و اجمالی تقدیم کردیم. در اونجا گفتیم که شرک از نظر لغوی به چه معنایی هست، شریک به چه معنایی هست و کسی که مشرک هست اصولاً به چه چیزی اعتقاد داره که مشرک هست و شریک برای خداوند متعال قائل هستش. خلاصه مطلب در چند جمله این می شود. خواهشم این هستش که دوستان خوب توجه کنن که یک نتیجه‌ای رو از این بحث بتوانیم بگیریم و حواشی این بحث رو هم به طور اجمال باز مواردی رو که باید تذکر بدیم خدمت دوستان اون تذکرات رو عرض کنیم. اگر در چند جمله بخوایم خلاصه بحث گذشته و فشرده بحث گذشته رو تقدیم حضور عزیزان کنیم، این هستش که همونطور که اعتقاد به دارا بودن شأن یا شؤون استقلالی و ذاتی، شأن یا شؤون یعنی مرتبه یا مراتبی، شؤون یعنی مراتب، شأن یعنی مرتبه، همونطور که اعتقاد به دارا بودن مرتبه یا مراتبی به صورت استقلالی و ذاتی در معبود یعنی چیزی که عبادت می شود نقش حساسی در شکل گیری عبادت ایفا می کنه، خوب دقت بفرمایید، به بیان و عبارتی دیگر خضوع و اطاعتی عبادت محسوب می شود و به شمار می آید که در آن خضوع و خشوع اعتقاد به اله بودن مطاع، اله بودن یعنی معبود بودن، اعتقاد داشته باشیم به معبود بودن مطاع. این اعتقاد اونجا محترم شمرده شده، یعنی اینکه کسی معبودی رو مطاع خودش قرار میده. مطاع یعنی چی؟ یعنی اطاعت شونده. مطیع یعنی چی؟ یعنی اطاعت کننده. درست؟ طرف میاد مطاع، معبود خودش رو مطاع قرار میده، با این اعتقاد به او خضوع و خشوع میکنه، او رو معبود قرار داده، نهایت خضوع و خشوع رو بر او انجام میده با این اعتقاد که او استقلالاً و ذاتاً شأن یا شؤونی، مرتبه ای از مراتبی برای معبود بودن و اله بودن و خدا بودن رو براش قائل هست، یعنی شؤونی از شؤون الهی براش قائل، مرتبه از مراتب الهی براش قائل، میاد نهایت خضوع و خشوع رو در مقابل چنین مطاعی انجام میده. این در بحث عبادت بود. گفتیم که وقتی که این کار رو انجام داد، این فرد اون مطاع رو عبادت کرده. چرا اینجا میتونیم بگیم عبادت کرده؟ به این خاطر که آمده برای معبود و مطاع خودش مرتبه ای الهی قائل شده. گفته این استقلالاً یعنی خودش ذاتی این رو داره، ذاتی و استقلالی، استقلالاً این قدرتی داره، استقلالاً زنده است، نیاز به خدا نداره، نیاز به چیز دیگه ای نداره، استقلالاً زنده است، در کنار خدا یه همچین معبودی هم درست کرده. سپس در مقابل اون نهایت خضوع و خشوع رو به کار بسته، این شده عبادت. دقت بکنید، یه بار دیگه هم عبارتشو من عرض میکنم برای کسانی که حواسشون تمرکز لازم رو تو الان نداشته، خواهش میکنم خوب دقت بشه، چون اگر ما عبادت رو خوب بفهمیم نقطه مقابل شرک هست، او رو هم خوب متوجه میشیم. اگر عبادت رو خوب متوجه نشویم، نقطه مقابل شرک رو هم خوب متوجه نخواهیم شد. خضوع، یعنی اینو گفتیم در بحث عبادت، خضوع و اطاعتی عبادت هست که در آن مطیع، یعنی اطاعت کننده، مخضوع عنده را، یعنی کسی که داره بهش خضوع می شود را، خدا بدونه، خود خدای تعالی بدونه، این میشه عبادت. راه دیگه‌اش چیه که دو طرف دوباره معبودی برای خودش درست کنه، یا اینکه خدا اونا ندونه اما شأنی الهی و خدایی برای اون مخضوع و معبود قائل باشه، بگه این خدا یکی دیگه است اما اینم استقلالا دارای قدرتی یا قدرت‌های الهی چی؟ بله؟ هستش استقلالا، یعنی اینم در کنار خداست، این هم عبادت کرده اینجا، اگه او رو بپرسته عبادت کرده، حالا عبادتش عبادت غلط هست ولی عبادت رو انجام داده. نقطه مقابلش، نقطه مقابل عبادت ما ترسیم کردیم و معنا کردیم که چی شد. گفتیم اگر کسی آمد غیر از معبود واقعی که خود خدای تعالی است، پروردگار جهان و جهانیان، پروردگار عالم هستی، خالق و رازق حقیقی، خداوند تبارک و تعالی، غیر از خدای تعالی رو کس دیگری رو آمد معبود قرار داد، شروع کرد با همین معنایی که انجام دادیم و تعبیری که کردیم او رو چه کار کردن؟ او را بله؟ عبادت کردن، یا به قول فارسا پرستش کردن، عبادت کردن. نقطه مقابل عبادته. ما چنین کسی رو از نظر لغت و اصطلاح و قرآن کریم و روایات و احادیثمون به چنین کسی میگیم چی؟ میگیم مشرک. این آقا یا این خانم یا این هر کسی که این کار کرده، این آقا عملش عمل شرکامیزه، مشرک هست. احکامی به این آقای مشرک یا خانم مشرک حالا عارض میشه، بار میشه، چون احکامش آدم میره دنبالش میره چه احکامی اینها دارن، با اینا میشه معامله کرد، با اینا میشه ازدواج کرد، با اینا میشه مراوده داشت، الاخر اون که احکام خاص خودش. این تا اینجای قضیه. حالا میخوایم مطلب رو باز یه بار راجع به شرک یه خود توضیح بدیم، میخوایم یک نتایج دیگری امشب بگیریم که خیلی مهم هست. این رو هم عرض کردیم در جلسه گذشته که وقتی ما معنای عبادت رو خوب فهمیدیم، نقطه مقابل شرک رو هم خوب تشخیص دادیم و خوب متوجه شدیم، دیگه در شرک، در شرک شناسی دیگه به قول معروف کارشناس شدیم، اگر اینجور شدیم که انشالله همه اینطور بشن که بشناسن که شرک واقعی چی هست و فریب نخورن، گول نخورن، این جمله رو داریم عرض میکنیم. گفتیم آقا وقتی ما معنای عبادت رو خوب فهمیدیم و معنای شرک هم خوب فهمیدیم، این نتیجه رو میگیریم، یه مساوی میزنیم، این نتیجه یه بحث ما میشه که اظهار تواضع، اظهار تأدب و کوچکی، اطاعت از غیر خداوند متعال، توجه بکنید حتی اطاعت از غیر خداوند متعال، زمانی شرک محسوب می شود، شرک به خدای تعالی محسوب می شه و فاعلش مشرکه، که چی باشه؟ برای اون کسی که داره اظهار کوچکی، تأدب و تواضع می کنه و اطاعت او رو انجام میده، برای او شأنی از شؤون الهی رو چی باشه؟ قائل باشه، مرتبه خدایی برای اون شخص و اون موجود قائل باشه. اگر این نباشد، فاعل به این کار مشرک نیست. پس اگر کسی غیر از این بیاد نتیجه بگیره، در واقع خلاف آیات قرآن و روایات و احادیث صحبت کرده، چون آیات قرآن اصلا این مطلب رو نمی فرماید. اینا رو توضیح دادیم. پس عابدی، عبادت کننده ای، معتقد باشه که معبودش، خواهش میکنم خوب توجه کنید، حواستون فقط به من باشه، عابدی معتقد باشه که معبودش حی به ذات. من میخوام از شما جواب بگیرم که این مشرکه یا مؤمنه، موحده. تکرار میکنم، عابدی معتقد باشه که معبودش حی به ذات، قادر به ذات هست، رازق به ذات هست، خالق به ذات هست، عالم به ذات هست. به ذات یعنی چی؟ یعنی استقلالاً اینجور هست و این معبود غیر از خدا شخص دیگری هست. معتقد به این امر، عابد به این معبود، مشرک یا موحد؟ مشرک هستش، چون غیر از خدای تعالی رو آمده معبودی رو اتخاذ کرده، برای اون معبود استقلالاً شعونی از شعون الهی قائل شده، مثل حی بودن، عالم بودن، قادر بودن، رازق بودن، خالق بودن، به صورت استقلالی. این تا اینجا مشترک. مسئله دیگه رو عنوان میکنیم، شما به من جواب بدهید. اگر کسی بیاد در مقابل فردی اظهار کوچکی بکنه، تأدب بکنه، تواضع بکنه، دست او رو ببوسه، حتی پای او رو ببوسه، یا بیاد در خانه او رو ببوسه، فرش او رو هم ببوسه، اینا رو همه فرضها رو داریم بیان میکنیم، دقت بکنید بخوایم چه نتیجه بگیریم. حتی بیاد خیلی فروتنی کنه در مقابل این شخص، اما برای این شخص به هیچ عنوان شأنی از شؤون الهی قائل نباشه، و اگر او رو هم به عنوان یک خالق بدونه، به عنوان یک رازق بدونه، به عنوان یک عالم بدونه، که علمش خیلی فوق تصور بشر هست، عالم و رازق و خالق به موهبت بدونه، نه بالاستقلال، به ذات ندونه، بگه این از خدای تعالی داره میگیره به ما میده، خدای تعالی به او داده که این به ما بده، علمی رو در اختیار او گذاشته که این علمش رو در اختیار ما قرار بده. اگر این شخص به این فرد این چنین اعتقادی داشته باشه، با این اعتقاد بره به او اظهار کوچکی و تواضع و تأدب بکنه و از او اطاعت بکنه و نهایت خضوع و خشوع رو هم در مقابل این فرد به کار ببره، آیا این فرد موحد یا مشرکه؟ موحد هست. چرا؟ این به خاطر این که اولا این شخص این آقا رو معبود قرار نداده، بل استقلال رو دارای هیچی نمیدونه، و این نهایت خضوع و خشوعش در واقع همونیه که قرآن هم براش بیان فرموده. قرآن هم فرموده جلو پدر و مادرتون، عرض به خدمتون، که نهایت خضوع و خشوع داشته باشی، اطاعت از پدر و مادر بکنی، همسر از شوهرش اطاعت باید بکنه در امور واجبه. خود قرآن، اینا هم همه غیر خدا هستن. پس هر خضوع و خشوعی، هر اطاعتی در واقع عبادت غیر خدای تعالی محسوب می شود یا نمی شود؟ بله. و هر اطاعتی از غیر خدای تعالی، هر خضوع و خشوعی به طور مطلق از غیر خدای تعالی شرک محسوب می شود یا نمی شود؟ بله. بله، نمی شود. این که شما قرص جواب نمیدین برای اینکه تمرکزتون اینجا نیست، اگه باشه درست جواب میدین. هر خضوع و خشوعی در مقابل غیر خداوند متعال شرک محسوب نمی شود. چرا؟ ما تعریف کردیم، گفتیم شرک در جایی هست که مشرک، اون کسی که قائل به شرکه، برای اون معبودی که میخواد او رو پرستش بکنه، حتماً شؤونی از شؤون الهی براش قائل باید باشه. اگر اینها رو قائل نباشه، مطلقا به این عمل شرک نمیگن و فاعل این کار هم مشرک نیست. توجه بکنیم. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی محبت بفرمایید. در جلسه گذشته آمدیم مشرک رو هم بر دو قسم، شرک و معذرت میخوام، بر دو قسم کردیم. البته مشرک رو هم بر دو قسم میکنن. یک شرک جلی، گفتیم شرک جلی کسی است که، مشرک به شرک جلی کسی است که غیر از خدای تعالی رو، معبودی دیگر رو اتخاذ میکنه، انتخاب میکنه، در نظر میگیره، شؤونی الهی و شأنی الهی براش قائل میشه و سپس او رو هم مورد پرستش قرار میده، یا ازش اطاعت میکنه، یا نهایت خضوع و خشوع داره با این تعریف که براش شأنی از شؤون الهی قائل. این مشرک به شرک جلی هست، یعنی 100% اگر بدون توبه از دنیا بره وارد جهنم خواهد شد و مخلد در دوزخه. اینجا هم در دنیا هم که هست نجس العین هست، یعنی در احکام فقهی ما مشرک کسیه که با این شرایط نجسه، دست تر اگه بهش بخوره باید بریم دست اونو آب بکشیم. این هم هست، مگر حالا فقها در مورد بعضی از مشرکین مثل یهود و نصارا و اینا یک نظرات مختلفی دارن که هر کس میتونه به مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه. مشرک به شرک جلی همچین کسی که قرآن کریم به شدت اینها رو محکوم کرده، در قرآن از شرک مردم رو برحذر داشته. عرض کردیم آیه سوره مبارکه لقمان آیه 13، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حضرت لقمان سلام الله علیه به پسرش یا بنیه لا تشرک بالله، اینجا منظور همین هست، یعنی شرک به خدای تعالی نورز، مخصوصا شرک جلی، که شرک جلی ان الشرک لظلم عظیم، شرک یک ستم بسیار بسیار بزرگی هستش. منظور شرک جلی هست، حالا اگرچه شرک قسم دومش هم باشه در اولویت اول شرک جلی هست. قرآن کریم خیلی هشدار داده به بشر که مبادا شرک آمیز فکر بکنید، مبادا مشرک بشید، مبادا برای خدا شریک قائل بشید. گفتیم قسم دومم شرک خفی هست. شرک خفی در واقع مشرک به شرک خفی اعتقاد به خدای تعالی داره، توجه بکنید، اعتقاد به خدای تعالی داره، اما به واسطه یه قفلت هایی که در طول زندگی عبادی خودش انجام میده، در طول زندگی معنوی خودش انجام میده، آنی از آنات، لحظه ای از لحظات، ساعتی از ساعات، روزی از روزها، این در کنار خدای تعالی در فکر خودش یا بر زبان خودش هم جاری میکنه که آقا مثلا اگر فلان طبیب نبود مریض من الان مرده بود، غافل میشه از قدرت خدا، باید میگه خدای تعالی به ذهن فلان طبیب انداخ، این طبیب الحمدلله آمد و با عنایات خداوند مریض منو شفا داد، اما میگه اگه اون مریض اون طبیب نبود مریض من مرده بود. این شرک جلی نیست، شرک خفیه، چون بهش میگه آقا شما این طبیب رو الان شما خدا دونستی؟ میگه نه. شأنی از شون الهی براش قائل شدی؟ میگه نه. نمیتونه، بعضی اینا حرفشون رو نمیتونن درست بزنن، اگر بهشون توجه بدین حرفشون رو تصحیح میکنن، ولذا میگن مشرک به شرک خفی مثل مشرک به شرک جلی نجس العین نیست، داخل دوزخ نمیشه، اما این هم یک نوع گناهی است که از این گناه هم باید استغفار کنه، مثل گناهان دیگه‌ای که ما انجام میدیم، دروغ میگیم باید استغفار کنیم دیگه دروغ نگیم، این قفلت ها رو انجام میدیم که شرک خفیه باید دیگه انجام ندیم، بر زبانمون چنین چیزای جاری نکنیم، همه چیز از جانب خدای تعالی بدونیم، قدرت مطلق او رو بدونیم، کسی رو نگیم در این مطلق، حتی در فکر خودمون یا در لسان خودمون، بدون اینکه حتی شؤون الهی هم براش قائل بشیم، در کنار خداوند این قدرت های مخلوقی رو قرار ندیم. اینم شرک خفی. مشرک به شرک خفی عرض کردیم نجس نیست، از دنیا نمیره، بدون ایمان نیست، آدم موحدی است، مؤمن است، اما غفلت کرده، باید از این غفلت ها توبه بکنه. ولذا فرمودن که شرک خفی مساوی است با مسئله در علم اخلاق هست و در علم فقه هم آمده، در علم کلام هم تا حدودی صحبت شده، به نام مسئله ریا. ریا یعنی خودنمایی. میگه آقا من، یه نفر ازش پرسیدن که آقا شما چرا نمازهاتو داری اعاده میکنی؟ اعاده یعنی تکرار میکنی. گفتش که من 30 سال میرفتم توی مسجدی، صف اول نماز میخوندم، امروز بعد از 30 سال دیر اومدم مسجد، رفتم دیدم یه نفر جای من وایساده نماز میخونه، دیدم خیلی ناراحتم، خیلی ناراحت شدم، گفتم چرا باید من دیر برم یه نفر وایساده جای من گرفته نماز میخونه. فهمیدم از اون موقع تا حالا که این 30 سال داشتم نماز میخوندم، به خاطر اینکه صف اول وایسادم خوشم میومد داشتم نماز میخوندم، دیدم برای رضای خدا نرفتم صف اول وایسادم نماز بخونم، دیدم ریا کردم، خودنمایی کردم. مثال دیگری تعریف میکنن که یک طلبه بنده خدا تو حجرش داشت نماز میخوند، نماز مستحبی هم میخوند، خلوت کرده و با خداوند تبارک و تعالی کیفی میکرد، در خلوت خودش بود در حال نماز، باران میامد بیرون، یک وقتی در حجره باز شد، این به سمت قبله بود، عقب رو نگاه نمیکرد، عقبش در حجره بود، دید در حجره باز شد، صداشو شنید، یه چیزی اومد تو حجره در بسته شد، وسط نماز شیطانی ها فریبش داد، قفلت کرد، رفت تو این فکر که آقا یک کسی از در آمد تو، الان خدا میخواست که این بیاد ببینه که ما داریم در خلوت خودمون هستیم و داریم مناجات با پروردگار میکنیم و الحمدلله رب العالمین، ما نمیخواستیم کسی بفهمه، ولی دیگه حالا خدا خودش رسوند و اینم آمد و حالا نگاه میکنه که ما چی و اینا، دیگه از اونجا به بعد رو شروع کرد یه خود نعنا داغش رو زیادتر کردن، غلظت در کلام دادن، حال و هوای بیشتری داشتن و هی هم همش در این فکر بود که حالا این چه فکری میکنه، این که اینجا نشسته چی تو ذهنش هست، میره برای چه کسانی تعریف میکنه که مثلا این چه حالی داشت، چه چیزی داشت. خلاصه نماز رو به هر صورتی بود تمام کرد، سلام نماز رو داد، برگشت گفت سلام علیکم، دید یه سگه پوزش گشته رو دستش خوابیده، این حیوان بیرون بارون میومده خیس میشده، اومده اینجا رفته کنار اجاق هم که دوستش سش وجود بوزه داره، اینم از زیر چشم بیو چشاشو هم میذاره نگاش میکنه و دید تمام این عبادتی که از اونجا به بعد که این حیوان اومده تو، همه رو به خیال اینکه یکی اومده حالا میبینتش اینو برای این سگه انجام داده، دیگه برای خدای تعالی انجام نده. اینو بهش میگن ریا، خودنمایی. ریا و خودنمایی شرک خفی هست، شرک جلی هست، نجس العین نمیکنه آدمو، از دایره توحید انسانو به طور کل خارج نمیکنه. اما ریا یکی از گناهان بزرگ و خطرناکی است که اگر جلوش گرفته نشه، ممکنه که وقت انسان رو هم از دایره توحید خارج هم بکنه، امکان این رو داره، آرام آرام اینو این حرکت رو در ما ایجاد بکنه. ولی لذا ببینید در زمینه ریا احادیث بسیار زیادی داریم، چقدر هم زیباست، همه پیغمبرها به بشر هشدار دادن در مورد این مسئله، تقریبا اونایش که به ما رسیده ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم همشون به ما هشدار دادن در این مورد، اونایی که به ما رسیده از جانب ائمه. دقت در این حدیث پیامبر رحمت صلی الله علیه وسلم بکنید، حضرت میفهمد که ای مردم از شرک دوری کنید. این شرکی که تو این حدیث حضرت میفرماین شرک جلی نیست، چون بعدش داره توضیح میده حضرت، شرک خفی هست. آدم از توضیح بعدش به قرینه متوجه میشه که شرک خفی. خوب توجه بکنید، حضرت فرمودن از شرک دوری کنید، آن نامکان یعنی منظور شرک نامحسوس تر از حرکت مورچه است. یعنی مورچه چجوری راه میره، شما باید چقدر دقت کنی مورچه رو، حیوان رو ببینی که روی زمین رو فرش داره مثلا راه میره، روی جایی داره راه میره، مگه به رنگ مخالف خودش راه بره، مثلا روی سنگ سفید یه مورچه سیاه راه بره، شما زودتر پیداش میکنید. دقت بکنید خوب، پیغمبر فرمودن از شر دوری کنید که آن نامحسوس تر از حرکت مورچه است. نامحسوس تره یعنی کندتر و نامحسوس تر. سپس حضرت فرمودن شاید کسی بخواهد بپرسد ای رسول خدا، خدا حضرت داره بیان میفرماد، شاید کسی بخواهد بپرسد ای رسول خدا از شرکی که ناپیدا تر از حرکت مورچه است چگونه دوری کنیم، چگونه از این شرک ما دوری کنیم. حالا اینو نگه دارید، یه حدیث دیگه هم باز اضافه به این حدیث بکنید که اونجا من حالا خلاصش براتون میگم، خودتون رجوع خواهید کرد، آدرسش هم بهتون خواهم داد. فرمودن که حرکت ریا یعنی شرک خفی در وجود انسان موحد مانند حرکت مورچه ای سیاه در شب ظلمانی و سیاه در روی سنگ سیاه است که دیگه اصلا پیدا نمیشه. حرکت شرک خفی در انسان به مانند حرکت مورچه ای سیاه رو سنگ سیاه تو شب ظلمانی و سیاه است. ببینید چقدر مهمه. شما میگه آقا من چجوری تشخیص بدم اونو ریا کردم یا نکردم، چجوری از این شرک خودم رو فراری بدم، دوش نگیرم این شرک و یعنی نرم زیر بار این شرک خفی. حضرت میفهمن اینو بگید، بگید بار خدایا از شرک جلی به تو پناه میبریم که یه وقت ایمان ما در عدس رو نره بریم قاطی یهود و نصارا و زرتشتی ها و اینا بشیم، و از شرک ناآگاهانه، دقت کردید عرایز من اول بحث، از شرک ناآگاهانه از تو آمرزش میطلبیم. ببین نمیگه اینجا از دایره توحید خارج شده ازت، میفهمد بگو از شرک ناآگاهانه از تو آمرزش میطلبیم، چون این از دایره توحید خارج نمیکنه ولی گناهه، لطمه میزنه به توحید انسان، به موحد، به توحید موحد لطمه میزنه. این میزان الحکمه صفحه 27 یعنی 27 23 که میشه 2723 رجوع میکنید. اون حدیث دیگر هم که گفتم آدرس ندم، اونم در ذیل همین احادیث تو بحار الانوار هم داره. پس شرک بر دو قسم شد، شرک جلی و شرک خفی. این رو هم در جلسه قبل ما صحبتشو کردیم و خدمت دوستان تذکر لازم رو در این زمینه دادیم. پس شرک جلی مطلق انسان رو از دایره توحید خارج میکنه، شرک خفی انسان رو از دایره توحید خارج نمیکنه، اما یه گناهیه که آرام آرام رو توحید موحد چکار میکنه؟ اثر منفی و سو میذاره. انسان باید دائما پناه به خدا ببره و ازش آمرزش بطلبه که دقت هم کنه در حرف زدنش که چگونه داره سخن میگه که خدای نکرده با غفلتش قدرتی رو در کنار خدای تعالی قرار نده، اگرچه او رو هم معبود نمیدانه. همون مثال طبیبی که زدیم. یک صلواتی محبت بفرمایید. یک سوالی هم اینجا جواب بدیم بعد بریم سراغ یک تکه بحث مهمی که در مورد شرک داریم. بعضیا این آیه رو در قرآن کریم میخونن، ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 116 سوره نساء، و این آیه رو متوجه نمیشوند، دقت نمیکنند. ان الله لا یغفر ان یشرک به، قطعا خدای تعالی نمی آمرزد این که کسی شرک بورزد به الله تعالی. چه نوع شرک اینجا منظوره؟ بله شرک جلی، یعنی در کنار خدای تعالی یک معبودی رو قرار بده که او رو مثل خدای تعالی شأنی براش، شؤون الهی چی؟ قائل احسن، مرتبه الهی براش قائل. خدای تعالی می فهمد ان الله لا یغفر ان یشرک به، قطعا آدم مشرک آمرزیده نمیشه، خدای تعالی نمی آمرزدش. لا یغفر و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما پایین تر از درجه شرک را هر کس رو که بخواد، من یشاء یعنی هر کس رو که بخواد، خدای تعالی پایین تر از درجه شرک داشته باشه می آمرزدش، مورد آمرزش قرارش بده. خوب دقت کنید، این اشکال روزه داریم پاسخ میدیم چون زیر مجموعه بحث شرک. ادامه آیه میفهمد و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، هر کسی که و هر کسی که شرک ببرزه، چه شرکی رو اینجا داره میگه؟ شرک جلی، شرک ببرزه به خدای تعالی، قطعا در یک گمراهی که چه نوع گمراهی باشه، این که مسیر هدایت رو گم کرده و دور شده از مسیر هدایت، در یه گمراهی دور و درازی این قرار گرفته، هر کس که به خدا شرک جلی ببرزه. خب این چه اشکالی اینجا داره؟ چه بعضی آیه رو متوجه نشدن عرض کردیم، اشکالشون چیه؟ اشکالشون نمیگن آقا متعدد در قرآن کریم آمده آیات متعدد که خداوند همه رو و هر گناهی رو میامرزه. این یه سوال. سوال دوم این که این مشرکینی که الان هستن، مثل یهود، مثل نصارا، مثل زرتشتی ها، مثل صابئین، عرض به خدمتون که مشرکین دیگر به هر نحوی که هستن، گاو میپرستن، گوساله میپرستن، ماه میپرستن، آب میپرستن، آتیش میپرستن، باد میپرستن، هر چی مثل اعضای بدن انسان میپرستن، اینا حالا اومد ما یه روز آقا تا زمانی که تو دنیا هستن سرشون به سنگ خورد، خواستن برگردن. آیا توبه اینها پذیرفته هست؟ اگر شما بگی پذیرفته هست، خب قرآن میفهمد که ان الله لا یغفر ان یشرک به، کسی که به خدای تعالی شرک بورزه اصلا گناهش آمرزیده چی؟ نمیشه. اگر بگی گناهش آمرزیده نیست، که خب این میگه آقا من چه بیام توبه کنم، چه بیام توبه نکنم، چه فرقی داره؟ بذار همینجوری مشرک که هستیم باشیم، خیلی کارهای خلاف هم میتونیم انجام بدیم. دخترها بی حجاب میان تو کلیسا، ما میریم با اینا رابطه داریم، اینا با ما رابطه دارن، مشروب خواستیم میخوریم، میریم کارهای خلاف دیگه هم میکنیم، خیلی خلافمون که رفت بالا، یه مقداری پولم میمیدیم به کشیش، میگیم دعا بخون برو از بهشت رو برام بخرین، گناهای ما هم با این پوله یه باعث بشه که آمرزشی برام بخوای و امشب ما آمرزیده بشیم. عیسی مسیحو که نعوذ بالله به جای ما دار زدن، گناهان ما رو به گردن گرفته، برو دنبال راهت و کارت. عرض به خدمتتون که ما اینجا دیگه خاطرمون جمع بشه، این پولا رو بگیرم مثلا خداحافظ، یه اعترافی هم پیش کشیش میکنه و بس. خب این میگه که من بیام توبه کنم برای چی؟ وقتی میگه خود قرآن میگه ما توبه مشرکون یعنی در واقع مشرکون نمی آمرزیم، میگه برای چی من بیام توبه بکنم و استغفار بکنم و برگردم بیام مسلمون مثلا بشم؟ و این مشرکینی که تا حالا اومدن مسلمون شدن تکلیفشون چیه؟ اینا دقت در آیه نکردن. آیه نمیخواد بگه خداوند تبارک و تعالی مشرکین را نمی آمرزد، حتی کافرین را هم نمی آمرزد، منافقین را هم نمی آمرزد. دقت بکنید، این رو یادداشت داشته باشید تو ذهنتون یا در جزواتتون، خواهش میکنم، چون اشکال روزه. آیات قرآن کریم، روایات و احادیث نبوی و از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، هم شیعه هم سنی اینو قبول دارن، بحثی هم درش نیست. خداوند متعال گناه هر گناهکاری رو در این دنیا میامرزه اگر توبه واقعی کنه با اون شرایط خودش، توبه با اون شرایط خودش رو انجام بده، اگرچه مشرک باشه، اگرچه کافر باشه، اگرچه منافق باشه، موحد گناهکار هم که باشه که اصلا دیگه سر جای خود، همه اینا رو میامرزه، به شرطی که توبه واقعی کنن، به شرطی که علائم مرگ را مشاهده نکرده باشند و توبه بکنند. پس چه مشرک، چه منافق، چه کافر باشند، بازم خدای تعالی میامرزدشون به این دو شرط: علائم مرگ را مشاهده نکرده باشند تو این دنیا، و توبه چی کرده باشند؟ واقعی با اون شرایط خودش. شش شرط توبه که عرض کردیم یا در بحثای دیگه حالا گفتیم که توبه شرایطی داره، به هر حال رجوع میکنن دوستان، در نهج البلاغه هم حضرت مفصل شرایط توبه رو بیان کرد، همه رو میامرزه. پس آیه چی رو داره میفهمد؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به. آیه داره میفرماید که منظور آیه اینه اگر کسی مشرک آمد تو این دنیا شرک ورزید، مشرک شد به شرک جلی، سپس بدون این که توبه کنه از دنیا رفت، هرچی هم بهش گفتن توبه کن توبه کن حقیقت اینه فلان، گوش نکرد، بدون توبه از دنیا رفت، بعد از مرگش اگر کسی باشه که بهش تذکرم داده باشن، گوش نکرده باشه، پیغمبر خدا، امام خدا آمده، کتاب آوردن، کتاب آسمانی بهش نشون دادن، توجه نکرده، با عمل شرک و بدون توبه از دنیا رفته، خداوند میفهمد که در قیامت و در برزخ و قیامت و اینها کلن این فرد دیگه خلاص بشون نیست، دیگه آزادی از آتش نداره، مخلد در آتش خواهد بود. چرا؟ برای این که بهش تذکر دادن گوش نکرد، به هیچ عنوان نمیامرزدش. اما اگه تو این دنیا آمد و طلب آمرزش کرد، توبه کرد، برگشت، مسیر رو اصلاح کرد با اون شرایط خودش، علائم مرگ همه مشاهده نکرد، خداوند میامرزدش، خداوند آمرزنده و مهربانه برای همچین جاییه دیگه. شما میگی فرقش با موحد چیه؟ اگر آدم موحد که اعتقاد به یگانگی خدای تعالی داره گناهانی انجام داد بدون توبه از دنیا رفت، شما نمیتونی بگی خداوند در برزخ یا در قیامت او را نبخشه برای همیشه میره تو جهنم. نه، مدتی عذاب میبینه، کیفر میبینه، به اندازه گناهانش یا در برزخ آمرزیده میشه یا در قیامت. آدم موحد برای همیشه در داخل دوزخ باقی نمیمانه. پس فرق موحد با مشرک این شد، موحد رو خداوند اگر بدون توبه اگه کرد که هیچی از آمرزیده است میره تو بهش، اینجا توبه نکرد از دنیا رفت در برزخ عذاب میبینه به اندازه گناهانه. شخص موحد رو داریم میگیم ما، یا اگه بازم پاک نشد در قیامت هم عذاب میبینه تا پاک بشه، برای همیشه تو آتش نیست، بالاخره میره تو بهش. اما مشرک اگر بدون توبه از دنیا رفت با اون تعریفی که عرض کردیم، به هیچ عنوان از آتش الهی در برزخ و قیامت خلاصی چی نداره، برای همیشه تو جهنم هست. اینم این آیه‌ای که بعضن اشکال میکنن توی دانشگاه هست یا مطلبی که پیرامون این آیه مطرح میکنن، پاسخش خدمتتون عرض کردم. یک بحث دیگه اینجا میمونه که اینم تقدیم میکنیم زیر مجموعه بحث شرک و انشالله این بحث رو ببندیم. یک صلوات بلند خط بکنی تا این بحث رو عرض کنیم. ببینید قرآن کریم دو دسته کلی مشرک رو به ما معرفی کرد. خوب دقت کنید، اینا ممکنه جای دیگه عنوان نشه. یک، اهل کتاب. اهل کتاب چه کسانی هستند؟ قرآن میفهمد اینا مشرکن. اهل کتاب آیه 30 سوره مالکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قالت الیهود عزیر ابن الله. یهودی ها کتابی دارن به نام تورات، حضرت موسی پیغمبری از جانب خدا براشون اومده، کتاب تورات رو آورده، اینا وشتن تورات رو تحریف کردن، به حرفای حضرت موسی هم گوش نکردن. عزیر رو که قضیهشو براتون نقل کردن جلسه پیش، عزیر رو پسر خدا دونستن، گفتن خدایی در کار هست، درسته خدای موسی است، اما اینم پسرش، چون این اتفاق مهم برای عزیر افتاده که جلسه گذشته عرض کردیم. این یه دسته اهل کتاب. به اینا اهل کتاب چرا میگن؟ چون تورات رو دارن، نه تورات واقعی رو ها. الان توراتی که اینا دارن، اینا رو یادداشت داشته باشید، تورات محرف هست. تورات محرف یعنی توراتی که تحریف شده، چیزی دیگه خیلی کم از اون تورات اصلی تو این تورات مونده باشه. همه رو برداشتم، ما در تورات اصلی اصلا مشروب نداریم. این مزخرفاتی که تو کتاب تورات آمده، سفر پیدایش نام فلان، اصلا این حرفا رو ما تو این تو تورات نشیم. چیزایی که آمده راجع پیغمبر رو صحبت کرده، اینها رو آمده جانی معرفی کرده، فاسد معرفی کرده، فاسق نعوذ بالله معرفی کرده، اصلا ما تو تورات اصلی اینا رو نداریم. اینا اهل کتابن، قرآن مشرک معرفیشون کرد. گروه دوم اهل کتابیان نصارا هستن. بازم آیه 30 سوره مبارکه توبه، اینا چی میگن؟ اینا و قالت نصارا، نصارا میگن المسیح ابن الله، مسیح پسر خداست، خدای در کاره ولی مسیح پسرشه، از مریم سلام الله علیها زاده شده، روح القدس هم یک کسی دیگه است که مسیح رو کمک کرده و در کنار خدا اونم قدرت استقلالی داره. به سه چیز قائلن به جای یک چیز. اینا با یهود، اینا هم قرآن مشرک معرفی کرده، اما اهل کتابن. کتاب اینا انجیل بوده، انجیل هم مثل تورات تحریف شده، انجیل هم امروزی بهش میگن انجیل محرف. کار به جای رسیده که خود مسیحیت هم به جای یه دونه کتاب آسمانی که انجیل بوده، امروزه 4 تا انجیل داره. انجیل متا، یوحنا، مرقس، حالا اسامیشون الفاظشون ممکن من پس و پیش بگم، انجیل برنابا و یه انجیل دیگه. بعضیشون به 4 تا قائلن، بعضیشون به 5 تا قائلن، که عمده اینام انجیل برنابا رو قبول ندارن، چون انجیل برنابا خلاف اینها هم مطالبی رو بیان کرده. انجیل برنابا الان ترجمه هم شده، اتفاقا کتاب فروشه اسلامی هم میفروشن انجیل برنابا رو، بخرید و بخونید، این خیلی جالبه که چون الان مسیحیت این کتاب خودش هم قبول نداره، برنابا رو قبول نداره، چون بر علیه خودش صحبتای داره تو این کتاب. برای 4 تا انجیل، 5 تا انجیل پیدا شد، انجیل محرف شده، تحریف شده است. تو انجیل هم انجیل واقعی ما چیزی به نام شراب نداریم، چیزی به نام فسق و فجور و این فساد و فحشا و اینا نداریم، اینا رو مردن گنجون نداشیم. خب این دو گروه که اینا اهل کتاب چرا بهشون میگن؟ چون اهل توراتن، اهل انجیل هستن. گروه دوم، البته گروه های دیگه هست تو قرآن اسمشون اومده، مثل سابعین. سابعین کسانی هستن که اینها اندکی ازشون رو کره زمین باقی هست الان، مثل مسیحیت و یهودیت، چون میدونین عمده اهل زمین مسیحی هستن، بعد یهودی ها هستن، سابعین گروه های بسیار اندکی هستن. اینها ملائکه رو مورد پرستش قرار میدن، ملائکه هم قدرت های استقلالی براشون قائلن در کنار خدای تعالی، سابعین هستن. خب دیگه حالا کسای دیگه هم هستن که تو قرآن نامی از اونها نیامده، اینا میگن ما کتابی داریم، مثلا هم کتابی داریم به نام مثلا زرتشتی ها میگن ما کتاب اوستا داریم، پیغمبر خودشون و قدرت استقلالی قائلن، برای آتش احترام خاصی قائلن، در صورتی که اینجور نیست، آتش رو یه قدرت استقلالی براش قائلن. اینا مشرکن. به عناوینی در قرآن کریم راجع به اینا صحبت شده، ولی اسم از اینا مثل نصارا و یهود اسمی از اینا آورده نشده، ولی از سابعین اسم آورده شده. سابعین هم راجع به ملائکه این اعتقادو داره. گروه دومی که قرآن کریم در کنار اهل کتاب اینها رو مطرح کرده در کتاب آسمانی، گروهی هن که اینها مشرکین، ما بهشون میگیم مشرکین مکه، مشرکین صدر اسلام. اینها خدای تعالی رو علم بهش داشتن، نه ایمان. علم با ایمان فرق میکنه، علم بهش داشتن، میگفتن آقا خدای تعالی وجود داره، علمن یعنی دانش ما میگه خدای تعالی هست، براشون گفتن که هست، میگفتن هست، اما ایمان به خدای تعالی نداشتن. چیزای از سنگ و چوب تراشیده بودن، در کنار خانه پرده کعبه آویخته بودن، بالای پشت بامش قرار داده بودن، درون خانه کعبه، و اینها رو میپرستیدن، میگفتن اینا هم قدرت استقلالی دارن، حالا دکون باز کرده بودن ولی اعتقاد داشته، میگفتن اینا هم قدرت استقلالی دارن. اینا چون برای اینها قدرت استقلالی قائل بودن، میشدن مشرک به شرک چی؟ بله، مشرک به شرک جلی، نجس العین بودن. اینا هم قرآن معرفیشون کرده، خیلی فراوون آیات زیاد راجع به این مشرکین صحبت کرده تو قرآن کریم. خب هدفمون از ایراد این بحث چیه؟ ده ها سال پیش یک فردی به نام محمد ابن عبدالوهاب، بنیانگذار آیین وهابیت. آیین وهابیت به طور اجمال من بارها گفتم عرض میکنم، آیینی بود که انگلیسی ها در مقابل روس ها آیین بهائیت رو درست کردن در 150 سال پیش، تقریبا 100 سال پیش و 150 سال پیش. انگلیس ها در مقابل اونها که مثلا الان که راه های مختلفی برای انحراف شیعه اینا قرار دادن، که شیعه رو با مواد مخدر، با مشروب، با زن، با مرد، با نمیدونم عرض بخدمت ماهواره، با عرض بخدمت سیدی های مبتذل، با نوارهای مبتذل، با گروه های شیطان پرستی غیره زالک، اینا هر مسیری رو یه جا سرش یک چیزی گذاشتن که وسیله انحرافی گذاشتن که اگه با این منحرف نشد یک جوان شیعه، با دومی باشه، با دومی نشد با سومی، با سومی نشد با پنجمی، با دهمی، با بیستمی، بالاخره با یه وسیله منحرف بشه. برای هر دسته یه هم یه چیزی گذاشتن. اون موقع اینا کمتر بود. روسا اومدن آیینی به نام بهائیت رو جعل کردن و درست کردن. یکی آوردن که پول بهش دادن و این ادعای خدایی کرده اینا. انگلیس ها اومدن یه فردی رو در نظر گرفتن، اونام یه فرد جاه طلب، بی سواد، بی دین و بی ایمان، ولی به ظاهر ریشدار مثل طالبانی که شما الان دارید میبینید، که در باطن اینا ایمانی اصلا به خدا و پیغمبر موجود نیست، ظاهرشون دارن عمل میکنن منافقن. اینا انتخاب کردن به نام محمد ابن عبدالوهاب، به وسیله این آیینی درست کردن به نام وهابیت. وهابی ها یعنی سنی های تندرو و افراطی و متعصب. اینا انگلیس ساپورتشون کرد، الان هم همینطوره. الان انگلیس اومد با اون بودجه خودش بهائیت رو هم از روسا خرید، اونم آورد زیر چتر خودش، در کنار وهابیت قرار داده. 10-20 تا گروه دیگه هم درست کرده انگلیس. این دارم قرار ده خانقاه ها هم ورده تو انگلیس. ما 14 تا تقریبا، حدود 14 تا شاید ما رو بیشتر کمتر در انگلیس فقط خانقاه داریم، یا بیشتر از این حرفا، مثلا خانقاه درست کرده، درویشا هم ورده زیر پوشش خودش، به همه اینها پول میده. هر کدوم به یه طریقی شیعه رو از مسیر اصلی خودش شاید بتوانه منحرف بکنه. خب دقت بکنید، حالا برگردیم به اصل بحث. این آقا اومد یک آیینی درست کرد به نام وهابیت. او چی میگفت در این آیین؟ بحثش مفصله. مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه در کتابی که دارن به نام عروت الوثقی، اونجا معذرت میخوام، به نام آیت الکرسی، در کتاب آیت الکرسی خودشون در ذیل مسئله شفاعت که در آیت الکرسی بحث شده، نامه ای رو از آقای محمد ابن عبدالوهاب مطرح میکنه که اون به یک فرد مغربی اهل کشور مغرب این نامه رو نوشته و او رو دعوت کرده به آیین خودش. او آمده چی گفته؟ که اون مطلبی که این دعوت نامه ای که نوشته و بعدن هم کتابی رو خود محمد ابن عبدالوهاب نوشته به نام کشف و شبهات، یه کتابی که او نوشته گذاشته، تو اون کتاب عقاید خودش رو سپس گفته. وهابی هایی که امروز در حجاز، در عربستان هستن، در امارات هستن، بعضن در کویت هستن، در قطر هستن، در لیبی هستن، اینها کسانی هستن، بعضی کشورهای دیگه، عمدتاً در عربستان اصلا منشأ اینا اونجا بوده، چون خود محمد بن عبدالوهاب هم رفته حجاز، اونجا رو مرکز حکومت خودش قرار داد. اونجا عرض به خدمتتون که این فرد عقاید خودش رو تو اون کتاب عنوان کرده و تو اون نامه قسمتی از این عقاید خودش رو به آیه‌ای از قرآن چنگ زده. آیه رو دقت بکنید، آیه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا لله الدین الخالص، آیه سوم از سوره 39، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. میفهمد آگاه باشید که دین خالص و منزه از شرک جلی برای خدای تعالی است. یعنی وقتی اگه میخواین دینتون خالص باشه، باید هیچ گونه شرکی توش نباشه. و آنان که غیر خدا را عبادت می کنند و سرپرست می گیرند، آن معبودها را نمی پرستیم مگر از آن جهت، معذرت می خواهم، اینها می گویند که آن معبودها را ما نمی پرستیم که مشرک باشیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اونا میگن، مشرکین اینجوری میگن که آقا جون ما غیر خدا رو سرپرست گرفتیم ولی نمیایم اونا رو بپرستیم، اون معبودها رو، که ما اومدیم فقط و فقط برای اینکه این معبودها ما رو به خدا نزدیک و نزدیکتر کنن، قرب معنوی برای ما ایجاد بکنن، ما اینها رو آوردیم و در کنار خدای تعالی قرار دادیم. بعد هم میفهمد خداوند درباره آنان و روش اختلاف افکن و نامنزه اینها حکم خواهد کرد. محمد ابن عبدالوهاب از این آیه چه نتیجه گرفته؟ محمد ابن عبدالوهاب میگه که آقا این آیه به ما میگوید که هر عملی که شما انجام بدی که اون عمل به معنای شرک، بعد معنای شرک هم خودش معنی کرده، میگه به معنای خواندن غیر خدای تعالی باشد، اون عمل شما شرک‌آمیزه، با شما مشرک. شما هر کس و غیر خدای تعالی بخونی مشرک. این اومدن امروز هم وهابی‌ها گفتن تو عربستان هر کسی دست به هر جایی میزنه میبوسه میگه مشرک، هازا شرک، تو هم مشرک، انت مشرک، دست میماله، هازا شرک، انت مشرک. غیر خدای تعالی رو بگه آقا جون مثلا خدایا تو را به حق فلان، تا بگه به حق فلان میگن تو مشرکی، انت مشرک، اینم شرک. مگه یه چیزای استثنایی خودشون قائلن؟ حالا خودش من به این عمل چقدر واقفم، فقط اینو دارن زوار رو آزار میدن، اینم یه بحثی هست بماند. ما میخوایم منظور این فرد ببینیم مثلا درسته یا نه. این آدم بی سواد توجه به آیه نکرده، آیه نفهموده ما نعبدهم، ما نمی پرستیم. آیه میفهمد ما نعبدهم، نمیگه که ما نمیخوانیم غیر خدای تعالی رو، که میگه ما نمی پرستیم، یعنی شأنی از شؤون الهی قرار نمیدیم. هر کسی یعنی بیاد شأنی از شؤون الهی قرار بده برای خدای تعالی، برای تقرب معنوی شأنی از شؤون الهی قرار بده، این مشرک. اما اینجا تو این آیه شریفه میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگه که ما پرستش نمی کنیم اینها رو مگر اینکه اینها بیان تقرب ایجاد بکنه، یعنی شأنی از شون الهی مشرکین برای اینها قائل بودن. عبدالبها، محمد بن عبدالبها اومده گفته که این آیه میخواد که ما نمیخوانیم غیر خدای تعالی، در حالی که نعبدهم به معنای خواندن نیست، که این اشتباه این مطلب رو خوره یه دی از اهل سنت داده و اونام بدون اینکه توجه در آیه بکنن این مطلب رو متاسفانه پذیرفتن. اگر در آیه دقت بکنیم و آیاتی از این دست، این به این صورت هست، یعنی در واقع در پاسخش به این صورت هست، باید برگردیم به معنای شرک، بگی آقا هر خواندنی اگر شرک باشه، خود وهابیت، خود محمد ابن عبدالوهاب وقتی مریض میشد میگفت آقای دکتر، صدا میزد طبیب رو، در یک ناهنجاری در یک چاله‌ای که میافتاد میگفت آخ کمک کنید دست منو بگیرید. خود محمد ابن عبدالوهاب در دکون نانوایی میره نون میخره، از نونوایی نون میخواد، از خدا که نون نمیخواد که، از بقالی ماست میخواد، از خدا که ماست نمیخواد، همه اینا هم خوندن محسوب میشه. اگر هر خواندنی شرک باشه، اول مشرک خود محمد ابن عبدالوهاب، ولی اونا به این مطلب توجه نکرده. میگه آقا جون من الان دارم صدا میزنم میگم خدایا تو را به حق این پیغمبر، تو را به حق امام حسین علیه السلام. میگه تو غیر خدا رو خوندی. میگه آقا من غیر خدا رو که نخوندم، من دارم خدا رو میخونم، میگم خدایا تو را به حق این پیغمبر، تو را به حق این، چون برای این آبرو قرار دادی، برای این یک وجهه‌ای قرار دادی در پیشگاه خودت، من دارم تو را به حق این میخونم. من برای امام حسین قدرت استقلالی که قائل نیستم، او اصلا گوش به این حرفا نمیده. من از در مواجهه با این بحث با این افراد باید دقت داشته باشیم معنای شرک. اولا معنای عبادت خواندن چی نیست، پرستش کردنه، شأنی از شون الهی در نظر گرفتن. هر کس بیاد معنی خواندن معنی کنه، او اشتباه این مسیر رو رفته، او باید دلیل بیاره به چه دلیل معنی خواندن گرفته. در مرحله ثانی هر خواندنی غیر از خدای تعالی رو، یعنی ما غیر خدای تعالی رو بخوانیم، دلیل بر شرک فرد چی نمیشه. شما داری میخونی، استادتو میخونی، کسایی صدا میزنی، همه زلزله زده ها، همه سیل زده ها، همه بیچارهای رو کره زمین، همه فقرا دادشون رو حواس دارن غیر خدای تعالی رو میخونن. آیا دلیل بر اینه که اینا غیر خدای تعالی رو مرتبه از مراتب خدایی براش قائل هستن؟ اینطوره واقعا؟ و از همینجا همه فقرایی که تحت پوشش کمیته امداد هستن و همه این زلزله‌ها عرض می‌کنم، اینایی که به یه نحوی بلایی به سرشون آمده، طوفان زده ها که همه کشورها بهشون کمک میکنن، فریاد میزنن، نامه میمیسن، به همه این عالم مشرک، خود وهابی ها مشرک، اول مشرک هم خود این هاست، تو زندگیشون داد میزنه میگه مثلا خانوم قضا رو بیار، غیر خدا رو داری میخونه، و این خوندن ها از صبح تا شب هزاران هزار خواندنه. پس همون معنای شرک رو باید در نظر داشته باشیم که هر خواندنی غیر از خدای تعالی معنای شرک نیست. خواندنی غیر از خدای تعالی در شرک هست، ما بیایم اونها رو زلفا قرار بدیم، یعنی چی؟ یعنی باعث وسیله تقرب، که برای اون وسیله چی قائل بشیم؟ شما در جواب من بگید شأنی از شون الهی قائل بشیم، قدرت و مرتبه از مراتب خدای تعالی قائل بشیم. اما اگر ما هر کیو خواندیم هیچ شأنی هم براش قائل نیستیم، مرتبه از شأن الهی قائل نیستیم، مرتبه از مراتب الهی قائل نیستیم، ولی اون رو خواندیم غیر خدای تعالی، به ما مشرک میگن یا نمیگن؟ نمیگن. به ما میگن موحد. اتفاقا بعضی از این خواندن ها رو خدای تعالی تاییدم فرموده، خیلی هاشم تایید کرده، و نه بعضی هاش میگه شما باید تحت نظر استاد باشی، شما باید نانو از نانوا بگیری، ماستو از بقال بگیری، به وسایلتو ابزارتو بری تو بازار دنبال اینون از اینو اون تهیه کنی، اینا رو خدای تعالی از آسمون که برای شما نمیفرسته. از صبح تا شب با اجازه من همدیگر رو باید در این زمین ها بخوانید و صدا بزنید. اینها نشأت گرفته از عقیده این فرد بی سواد و تحت تأثیر استعمارگر پیر انگلیس قرار گرفتن، متاسفانه کار رو به این جاهای باریک رسوندن که امروزه کشتن شیعیان و کشتن هر کسی که خلاف عقیده اینها رو داشته باشه جایز و واجب میدونن و این کار یک فضیلت بزرگی محسوب میکنن، که اینم عرض کردیم که از قفلت ها و جهالت ها و نادانی های اینها صورت میگیره. پس یادتون باشه که مسئله شرک و غیر شرک یه چیزی تو واژه این میمونه که ما بگیم که آقا جون هر یه چیزی داریم نجسه، یه چیزی داریم کثیفه. هر چیز کثیفی شما به من بگی نجس هست؟ نه. هر چیز نجسی هم ممکنه کثیف باشه، ممکن نباشه. هر غیر خدا را خواندنی شرکه؟ بله؟ این مثل کثیف و نجس دو واژه اینجوری میمونه. هر غیر خدا را خوندنی که شرک نیستش. این باید بینیمون تعریف شرک و عبادت ما کردیم، نقطه مقابل عبادت درش هست. اگر بود شرک، اگر نبود فرد عمل شرک انجام نداده و به هیچ وجه مشرک نیست و نمیشه تهمت شرک به یک انسان مسلمان و موحد زد، کاری که وهابی ها امروزه دارن انجام میدن که کار بسیار غلط و افتراهای بزرگی به مسلمان ها میزنن. خداوند انشاءالله که همه مسلمان ها رو از تفرقه و متفرق بودن نجات بدهد و انشاءالله همه مسلمان ها رو متحد کنه که در یک مسیح قرار بگیرن و همه تحت ولایت و سرپرستی پروردگار پیامبر رحمت و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین قرار بگیرن انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.